با نام او و با سلام. دیروز غزل 206 رو مرور کردیم، همینک به ادامه غزل و مقابله نسخه ها وقت خوش میکنیم. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. عرض کردیم که مصرع دوم بیت مطلع در آغاز از سوی حضرت حافظ شیرازی طرح‌هایی انجام شده که البته این طرح‌های نخستین و اولیه کجا و این مصرع بسیار دلاویز کجا. کوکب بخت مرا صد جلوه در آفاق بود، ضبط نسخه بریتیش موزیوم، و یا ضبط دو سه نسخه دیگر، کوکب سعد مرا. اینجا اختلاف در بخت و سعد است. کوکب سعد مرا صد جلوه، سعد و صد صدای سه بسیار در خوره، صد جلوه در آفاق بود. به راستی این که پیوسته عرض می کنیم شاعران جوان، هنرمندان جوان همیشه باید در دخل و تصرف در آثار خود از هر کس پیشی بگیرند و در ترمیم آثار خود بکوشند، بر این پایه و سخن استواره که اگر خواجه به راستی در این کار خود اقدام نمی کرد، چه بسا این غزل با همین مصرع به یادگار می موند و هرگز سر زبانها نمی افتاد. این مصرع کجا و این مصرع مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. می بینیم که این مطلع شاید بیش از هر اثر دیگری بر سر زبان هاست. اینها همه تأثیر کلامه و وسواس داشتن در انتخاب واژه ها. دو مصرعی را که همینک خواندم به روشنی می شود ملاحظه کرد که چیزی از منظر شعر و یک مطلع معمولی کم ندارد، اما حافظ و شاعرانی همانند این سخنور بزرگ با تأمل، دقت نظر، بردباری و موشکافی در انتخاب کلمات سخن خود را خود از حضیز به اوج می برند. و اما بیت هشتم، تسبیح. تسبیح دو معنی داره و به کار هم میره. تسبیح به معنی صبح هم هست و حتما صبح و نه صبح. صبح همین وسیله‌ای که اشیای گلول مانندی رو به رشته نظم می کشند، یعنی از گلوله های کوچک تا بزرگ، همانند گلوبند که خود به این شیوه ترسیع گفته می شود. از گلوله های ریز شروع می کنند تا به این عمل ترسیع گفته می شه، یعنی گلوله های هم‌اندازه ای رو از دو طرف انتخاب کردن تا اینکه به بزرگترین گلوله ختم بشه یا به کوچکترین. خود این عمل رو ترسیع میگن و اسم مفعولش هم که طبیعی است مرصع. و اما تسبیح به همین اشیایی گفته میشود که هنگام ذکر در دست می گردانند. و اما به معنی دیگر آن، یعنی حمد گفتن، سبحان الله گفتن، در هر صورت در اینجا مصدر این واژه مطمح نظر نیست، یعنی سبحان الله گفتن و حمد گفتن، بلکه رشته تسبیح در اینجا صبح مقصد است و مقصود. می‌فرماید رشته صبح اگر بکس است، تسبیحم پاره شد و از دستم فرو ریخت، عذر من رو بپذیر، زیرا دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود که رستخیز حرف سه رو در این بیت به روشنی در می نگریم. که متاسفانه علامه قزوینی و روانشاد دکتر غنی بی هیچ پشتوانه خطی ساعد رو دامن ضبط کردند. تردیدی نداریم که هیچ پشتوانه خطی دامن نداره. بر این پایه دوستان حافظ پژوه و شنوندگان بسیار عزیز و گرامی که همینک سخن این کمترین رو میشنوند، در کنار نسخه خود در حاشیه دامن ساعد ضبط کنند، زیرا هرگز این واژه اعتبار و ارزش ضبط و روایت رو ندارد، زیرا نه نسخه چاپیان را تایید می کند و نه نسخه خطی و دست نوشته های دیگر. اما اگر شنوندگان گهگاه این بیت رو دامن جایی مشاهده کردند در نسخه های چاپی، بدانند این نسخه های چاپی نسخه هایی بوده است که از روی همین نسخه قزوینی و غنی به چاپ رسیده است و نه نسخه خاص دیگر، زیرا طبیعی است نسخه علامه قزوینی و غنی زیاده از 70 سال است یا نزدیک به 70 سال است که در اختیار علاقمندان شعر فارسی قرار گرفته است. بر این پایه چه طبیعی است که از این ضبط‌های دیگری، چاپ‌های متفاوتی چنان که انجام شده است انجام بگیرد. در هر صورت رشته تسبیح اگر بکس است، معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. ما به روشنی 7 حرف سین رو در این بیت می شنویم و می بینیم. در شب قدر ار صبوحی کردم، عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. می فرماید در شب قدر که پیدا صبوحی کردن، صبوحی کردن یعنی باده صبحگاهی استفاده کردن، باده صبحگاهی اساساً صبوحی زدن به همین معناست. می فرماید حال چرا می گوید بر کنار طاق بود؟ می فرماید اگر صبوحی زدم در این سهرگاهان، مرو معذور بدار، زیرا یار سرخوش آمد و در این میانه جامی بر کنار طاق از شب پیش مانده بود. حال سرخوش یعنی چه؟ تمام این واژگان تناسبی چشمگیر با یک دیگر دارد. اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، مراحل شادخاری رو پاره ای از شارحان قدیم این گونه نوشتند که سرخوشی، مستی، سیاه مستی و واژگان دیگر و اصطلاحات متفاوتی دیگر. سرخوشی ارتباط دارد به اوائل شادخاری که رفته رفته به مستی و سیاه مستی پایان میپذیرد. میفرماید یار من سرخوش آمد و در آن میانه یا در این میانه جامی بر کنار طاق بود. بی تردید این مصرع نیز از ضعف و علت خالی نیست. چرا؟ زیرا می‌فرماید جامی بر کنار طاق بود. در صورتی که حضرت خواجه این گونه می‌باید می‌فرمود جامی بر روی طاق بود نه بر کنار طاق. حروف اضافه، انتخاب حروف اضافه بسیار در زبان پارسی مهم است و شاعر دقیق یاب و موشکافی همانند خواجه بزرگ شیراز بیش از دیگر شاعران در انتخاب واژگان و در اختیار حروف اضافه دقتی چشمگیر باید داشته باشد. می رویم و باز می گردیم و سخن رو پی خواهیم گرفت. در ضبط بیت نهم از دیوان مصحح علامه قزوینی و روانشاد استاد خانلری همه مصححان اتفاق نظر دارند، یعنی این بیت اجماعی همه مصححان است، لیکن استاد بزرگوار و مصحح عالی مقدار دکتر بهروز ثروتیان این بیت رو به گونه‌ای دیگر ضبط کرده است که سخت شگفت‌انگیز است. استاد ثروتیان این گونه این بیت رو ضبط کرده‌اند: در شب قدر ار صبوحی کرده ایم عیبم مکن. یعنی این فعل را که اول شخص مفرده به اول شخص جمع بدل کردند. در شب قدر ار صبوحی کرده ایم، خب چه می شود این ایم؟ این ایم برای این شگفت زده شدم از این ضبط، لغزش وزنی ایجاد می کند. یعنی چه؟ زیرا عین عیبم در تقطیع فرو می افتد. چگونه؟ دوستان شرمنده، این یک فرمول است. اگر خواستید ببینید که عین در تقطیع ساقط می شود یا نه، به سادگی عین را غین بخوانید. چگونه؟ در شب قدر ار صبوحی کرده ایم غیبم نکن. غیبم ببینید، عین را اگر قه بخوانیم کاملا لغزش وزنی مصرع مشخص می شود. خب حال چرا این گونه انجام دهیم؟ زیرا در عربی این گونه نیست. در زبان فارسی الف یا همزه حالا با این در لهجه ما، در زبان ما قریب المخرجن، یعنی از یک مخرج، از یک موضع تلفظ می شوند. مثل تلفظ عربی این جای خود رو ندارد، همزه و الف جای خود رو، همه از یک جا تلفظ می شوند. بر این پایه چه بسا اینهایی که لغزش وزنی ایجاد می کند و آن شاعران متوجه نمی شوند. بر این پایه استاد بزرگوار دکتر ثروتیان به لغزش عین و فرو افتادن عین در تقطیع التفات نفرمودند. در شب قدر را صبوحی کرده ایم غیب، ببینید ایم یعنی کاملا لغزش ایجاد میشه و از این پس شنوندگان همچنان که عرض کردم اگر خواستید بیابید که عین در تقطیع حذف می شود یا نه، عین رو غین بخوانیم. به یاد می آورم یکی از بزرگترین غزل سرایان معاصر عینی رو در یکی از ابیات غزل خود ساقط کرده بودند. بنده در آغاز کتاب بهور شعر فارسی آن بیت رو به عنوان نمونه مثال آوردم و گفتم که چگونه این عین ساقط می شود و شاعران التفات نداشت. این شاعر بی نظیر به راستی نه تنها اون عین رو اصلاح نفرمودند، نه تنها اون بیت رو از اون غزل حذف نکردند، برای اینکه این در واقع شائبه به طور کلی از ذهنها حذف بشود، غزل رو از دیوان خود حذف کردند. میخواهم این نکته را به عرض شما گرامیان برسانم که تقریبا همه شاعران یک بار یا دو بار در آثار خود عین را فرو انداختند، در صورتی که اگر عین را غین می‌خواندند به سادگی می‌توانستند این لغزش را احساس کنند و پیش از چاپ و آثار خود به ترمیم آن همت گمارند. استاد بهروز ثروتیان بنده کمترین نمی‌دانم از کجا نسخه ای را به دست آوردند و فرمودند کرده این پنج پشتوانه دارد. بنده هر چه تفحص کردم این پنج پشتوانه را به راستی نتوانستم جز دو پشتوانه برای این فعل جمع مفرد ببینم و لحاظ کنم. می‌فرمایند این غزل در متن شادروان دکتر خانلری به شماره 202 چاپ شده است و در صفحه 421 به چاپ رسیده است که در 8 نسخه آمده و در پاورقی نوشته شده چه و چه و چه که فعل اول شخص جمع رو مثال میزنند و در همین صفحه نوشتند بیت 9 در نسخه های جیم و ت و که نیامده است، اسم نسخه هاست. اولا ذکر ج در برابر کرده ام خطاست، ثانیاً از کل 8 نسخه در 3 نسخه نیامده و در 5 نسخه فعل و در 5 نسخه جمع این فعل آمده. معلوم نیست در متن مفرد از کجا روایت شده و چرا اشاره به آن نکردند. در هر صورت بنده در حاشیه دقیقه هایی که استاد ثروتیان منظور فرمودند این رو عرض می کنم، اگر صد نسخه هم جمع این فعل رو ضبط کرده باشد لغزش وزنی ایجاد می کند و عین در این بیت ساقط می شود. این غزل در بحر رمل مسمن محذوف سروده شده است، یعنی دوبار فاعلاتون 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 فاعلون یا فاعلان، همانند یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد. بحر رمل مسمن محذوف که دوبار فاعلاتون 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 فاعلان تشکیل میشه، فقط 35 غزل در این ملودی و بحر داریم. بر همین پایه این ملودی مقام 4 رو در دیوان به خود اختصاص داده. تقطیع. فاعلاتون پیش از اینت، فاعلاتون بیش از این غم، فاعلاتون خاریه اش، فاعلان شاق و بود، فاعلاتون مهرورزی، فاعلاتون یتو با ما، فاعلاتون شهره آ، فاعلان فاق بود. تا فردا وقت خوش. پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد بادان صحبت شبها که با نوشین زبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از آن کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کردم عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.